ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان شنونده هر کجای ایران و جهان که هستید. سه‌شنبه 12 شهریور ماه 1398 خورشیدی برابر با 3 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را در این مجله عهده دارم و در کنار خودم رضا جمالی رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست، مسلماً آغازگر مجله خواهد بود.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد مذاکرات برای ایجاد خط اعتباری در زمینه پیشخرید نفت ایران ادامه دارد و چنین ابتکاری در نهایت بستگی به صدور معافیت از سوی آمریکا خواهد داشت. آقای لودریان در این باره به خبرنگاران گفت خط اعتباری با نفت تضمین می‌شود تا اولا ایران به برجام بازگردد و به گفته او همچنین امنیت در منطقه خلیج فارس تامین شود و گشایشی برای مذاکرات درباره دوران پس از برجام ایجاد شود. این گفته های وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از گفتگوی 10 ساعته میان مقامات تهران و پاریس مطرح می شود. همچنین بنابر گزارش ها وزیر دارایی فرانسه امروز راهی واشنگتن شده تا درباره این ابتکار عمل پاریس با تیم اقتصادی دونالد ترامپ دیدار کند. واشنگتن در پی خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها دیگر برای کشورهای خریدار نفت ایران معافیت صادر نکرده تا با فشار حداکثری رفتار جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت بحث مذاکره دو جانبه با آمریکا به صورت اصولی مطرح نیست، اما اگر این کشور همه تحریم‌ها را بردارد می‌تواند در جلسه 5+1 حضور داشته باشد.
ما بارها گفتیم و باز هم میگیم ممکنه از تعبیرها سوء برداشت بشه، ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.
حسن روحانی همچنین بار دیگر به ضرب العجل 14 شهریور برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام اشاره کرد و گفت که اگر مذاکرات تا پنجشنبه به نتیجه نهایی نرسد تهران این گام را برخواهد داشت. به گفته رئیس جمهوری ایران طرف مقابل برای دستیابی به نتیجه باید بتواند نفت ایران را به صورت نقد یا نسیه بخرد و پول آن را در اختیار ایران بگذارد. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در آخرین گزارش خود اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده تا 4.5% ایران به 25 کیلو 100 گرم رسیده است. بر اساس آخرین گزارش آژانس تا تاریخ 28 مرداد ذخایر اورانیوم غنی شده 367 ایران 241 کیلو 600 گرم بوده است. همچنین بر اساس گزارش آژانس ایران در طول دوره گزارش دهیش به آژانس بیشتر از 130 متریک تن آب سنگین نداشته است. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران در قبال صادرات 10 تن مواد غنی شده در حدود 400 تن کیک زر تحویل گرفته است. او همچنین اضافه کرد که ایران می‌تواند ظرف 1 تا 2 روز اورانیوم با غنای 20% تولید کند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه خبر داد وزارت اطلاعات ایران به متهمانی که بیگناهیشان در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای محرز شده بود بابت جبران خسارت 4 میلیارد تومان پرداخت کرده است. به گفته این نماینده مجلس در سال 91 53 نفر در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت شده بودند. محمود صادقی این اظهارات را در توییتر خود و به نقل از محمود علوی وزیر اطلاعات که سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی حضور داشت بیان کرده است. بحث پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از اواسط مرداد امسال و در پی پخش یک مستند تلویزیونی از شبکه بی بی سی فارسی منتشر شد. در این مستند مازیار ابراهیمی یکی از متهمان همکاری با دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از جعلی بودن اتهامات و شکنجه‌اش توسط ماموران وزارت اطلاعات سخن گفت. و خبر آخر این که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد دولتش از هر تصمیمی که پارلمان این کشور درباره برگزیت بگیرد پیروی خواهد کرد. به گزارش رویترز آقای جانسون که روز سه‌شنبه در پارلمان بریتانیا سخن می‌گفت در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان مجلس تصریح کرد دولتش از قانونی که مانع خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا شود پیروی می‌کند. شماری از قانونگذاران در مجلس عوام بریتانیا قصد دارند روز چهارشنبه هفته جاری قانونی را به تصویب برسانند تا مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را برای 3 ماه دیگر تمدید کنند و در ادامه مانع خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا شوند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه جزئیات طرح فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و فرانسه را اعلام کرد. با پوزش ایران و آمریکا را اعلام کرد.
مسئله بزرگ در مورد ایران اینه که این کشور نمیتواند در شرایط کنونی نفت صادر بکنه. صندوق اینستکس رو نمیشه فقط با صدور فرش و خاویار پر کرد. برای همینه که کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه به فکر این افتادند.
ذخایر اورانیوم 4.5% ایران از مرز 25 کیلوگرم گذشت.
اورانیوم پنی کردن در جمهوری اسلامی الان یه مسئله سیاسی، نه علمی و اقتصادی. یعنی هر وقت بخوایم یک پوزی بدیم و یه شلک تختهی بندازیم از نظر دیپلماتیک و دیگرون رو بترسونیم، میگیم که داریم اورانیوم قدیم میکنیم.
گزارش تازه سازمان ملل متحد میگوید که ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و کشورهای دیگری ممکن است در جرائم جنگی در یمن مقصر شناخته شوند. همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که گفتگوها با مقامات جمهوری اسلامی برای خرید نفت همچنان ادامه دارد، اما این موضوع در نهایت منوط به صدور مجوز از طرف آمریکاست. ژان ایو لودریان گفت موضوع این است که در ازای راه اندازی خط اعتباری برای خرید نفت ایران باید امنیت خلیج فارس برقرار و مذاکرات درباره امنیت منطقه و همچنین وضعیت برجام بعد از سال 2025 یعنی 6 سال دیگر آغاز شود. ژان ایو لودریان گفت که این طرح منوط به تمدید معافیت خریداران نفت ایران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست. در این باره به سراغ فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه رفتیم و دقایقی پیش دیدگاه او را جویا شدیم.
این خط اعتباری در رابطه با همون مکانیزم اینستکس مطرح میشه که یک نقش مبادله تهاتوری داره در روابط بین ایران و اتحادیه اروپا. موضوع بر سر این بود که ایران بتواند از طریق صادرات مبالغی رو به صندوق اینستکس منتقل بکنه و بعداً از این صندوق استفاده بشه برای صادرات کالا به ایران. منتها مسئله بزرگ در مورد ایران اینه که این کشور نمیتواند در شرایط کنونی نفت صادر بکنه و به همین علت هست که صندوق اینستکس رو نمیشه فقط با صدور فرش و خاویار پر کرد. برای همینه که کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه به فکر این افتادند که در درجه اول از ایالات متحده آمریکا بخوان یک سلسله معافیت بده به خریداران نفت ایران تا اینکه ایران بتواند دوباره نفت صادر بکنه. و اگر این امکان پذیر نباشه یا بسیار دشوار باشه که هست، کشورهای اروپایی به فکر اعطای یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به ایران افتادند که قراره که این خط اعتباری ازش استفاده بشه برای صدور کالاهای اروپایی به ایران و بعداً از طریق صادرات نفتی ایران در ماه‌ها یا سال‌های آینده بعد از رفع تحریم‌ها این اعتبارات از طرف ایران باز پس داده بشه. منتها اعطای این خط اعتباری به ایران با چند مشکل برخورد می‌کنه که یکی از مهم‌ترین اونها مسئله چراغ سبز ایالات متحده آمریکا است.
آقای خاوند، ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه گفته که این طرح منوط به تمدید معافیت خریداران نفت ایران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. از دیدگاه شما این تا چه حد محتمل هست؟
یک جنبه قضیه مربوط به معافیت‌هایی میشه که باید ایالات متحده آمریکا اعطا بکنه. به نظر من این کار بسیار بسیار مشکلیه. باقی میماند اعطای اعتبار طرف کشورهای اروپایی. حتی اگر آمریکا حاضر نشه معافیت نفتی ایران رو بپذیره و در این شرایط کشورهای اروپایی به خصوص کشور امضا کننده برجام یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا باید این مبلغ رو تأمین بکنن. منتها همین هم با مشکلات سیاسی روبرو است. به عنوان نمونه بانک مرکزی فرانسه که باید اعطای این اعتبار رو تضمین بکنه، از انجام این کار تا لحظه کنونی خودداری کرده، چون که میترسه از اینکه مواجه بشه با تحریم‌های آمریکا و این مسئله رو باید دولت فرانسه حل بکنه در درجه اول. مشکل دیگر این هست که آقای لودریان تأکید میکنه بر اینکه بین اعطای این اعتبار و قبول چند شرط از طرف ایران رابطه است، یعنی اینکه ایران بپذیرد که موافقتنامه هسته‌ای بعد از سال 2025 هم اعتبار خواهد داشت، ایران بپذیرد که در امور کشورهای خاورمیانه مداخله نکنه و بالاخره ایران از برنامه موشک‌های بالیستیکش صرف نظر بکنه. پس می‌بینیم که این مسئله با اما و چراهای گوناگونی روبرو و آقای لودریان هم به همین مسئله اشاره کرد.
آقای خاوند، وزیر دارایی فرانسه همین امروز سه‌شنبه راهی واشنگتن شده تا درباره ابتکار عمل پاریس با تیم اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا دیدار بکنه. تصور می‌کنید این دیدار تا چه حد کمکی باشه به حل ماجرا؟
وزیر دارایی فرانسه آقای برونو لومر به ایالات متحده آمریکا میره که در دو مورد تحقیق بکنه. اول اینکه آیا ایالات متحده آمریکا حاضره که معافیت‌هایی رو اعطا بکنه به خریداران نفت ایران، و دوم اینکه آیا ایالات متحده آمریکا با اعطای اعتبار از طرف کشورهای اروپایی به ایران مخالفت خواهد کرد یا نه. این دو مسئله عمده‌ای هست که از سوی وزیر دارایی فرانسه در ایالات متحده آمریکا مورد بحث قرار خواهد گرفت.
یک منبع رسمی در رابطه با خط اعتباری 15 میلیارد دلاری اروپا به خبرگزاری رویترز گفته که باید دید کدام کشورها منابع آن را تامین خواهند کرد و باز هم به آمریکا اشاره میشه. آیا آمریکا راضی خواهد شد یا نه؟ آقای خاوند، کدام کشورها این منابع را تامین خواهند کرد؟
این پرسش بسیار بسیار مهمیه. در درجه اول خود فرانسه که نقش عمده رو در این مذاکرات ایفا میکنه. بعد از فرانسه آلمان هست که به احتمال قریب به یقین آلمان هم در این زمینه مسلماً حاضر به مشارکت خواهد بود. در عوض موقعیت انگلستان به هیچ وجه روشن نیست، به دلایل وضعیت سیاسی خاصی که در حال حاضر در بریتانیا است و اینکه آقای بوریس جانسون روابط بسیار بسیار نزدیکی داره با ایالات متحده آمریکا. بنابراین معلوم نیست که انگلستان در این زمینه حاضر بشه واقعا مشارکت کنه.
با دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، آشنا می‌شدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی رادیو فردا. بشنوید که آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده تا 4.5% ایران به کمی بیش از 25 کیلوگرم رسیده است. این گزارش تا تاریخ 28 مرداد ذخایر ایران رو بررسی کرده که بر اساس اون میزان ذخیره اورانیوم غنی شده تا 3.67% نزدیک به 242 کیلوگرم بوده. از سوی دیگر بهروز کمالوندی اعلام کرده که میدونید سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هست، گفته که اگر جمهوری اسلامی ایران اراده کند میتواند ظرف 1 تا 2 روز اورانیوم با غنای 20% تولید کند. امیر طاهری تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، ساعتی پیش دیدگاه او را در این باره جویا شدیم.
گزارش آژانس بین‌المللی اتمی مثل گزارش همه سازمان‌های مشابه بیشتر جنبه گزارش پلیسی داره، یعنی درش قضاوت نیست، فقط یک واقعیتی رو اونجوری که دیدن اعلام میکنن، ولی نتیجه‌گیری سیاسی و حقوقی ازش نمیتونن بکنن. به همین جهت به نظر من این گزارش اهمیت بسیار محدودی داره. در این گزارش این بخشی از تعهدات جمهوری اسلامی رو در چارچوب برجام بررسی کردن، مربوط به میزان آب سنگینی که ایران هنوز در اختیار داره، اورانیوم غنی شده ای که بایستی همش رو از ایران خارج میکردن که هنوز نکردن، و همچنین درجه غنی کردن اورانیوم رو اعلام میکنن. ولی اینا واقعا 3 قسمت هست از 11 بخش از تعهدات جمهوری اسلامی در چارچوب برجام، و همچنان جمهوری اسلامی فاصله داره تا رسیدن به اون مرحله که در ماده 35 برجام بهش اشاره شده که اگر به اون مرحله برسه اون وقت خود جمهوری اسلامی در واقع واقع برجام رو زیر پا گذاشته و بقیه شرکت کنندگان در برجام هم ملزم نخواهند بود که اجراش بکنن.
آقای طاهری، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفته که اگر ایران اراده کند میتواند ظرف 1 تا 2 روز اورانیوم با غنای 20% تولید کنه. این تا چه حد ممکنه و آیا باید این رو یک هشدار تلقی کرد؟
به نظر من برای اینکه جمهوری اسلامی قبلا این کار رو هم کرده، یادتون باشه آقای احمدی نژاد حتی عکس گرفت با کیک زرد و گفت که جمهوری اسلامی الان به باشگاه قدرت‌های اتمی وارد شده، ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی در حال حاضر اصولا نیازی به غنی کردن اورانیوم نداره، چون می‌دونیم ما تنها نیروگاه هستی که داریم که در هلیه است نزدیک بوشهر که عمرش 38 سال خواهد بود. برای تمام این مدت 38 سال سازنده این نیروگاه که شرکت روسی هستش تعهد داره که سوخت اورانیوم لازم رو براش تامین بکنه. یعنی اورانیوم غنی کردن در جمهوری اسلامی الان یه مسئله سیاسی نه علمی و اقتصادی. یعنی هر وقت بخوایم یک پوزی بدیم و یه شلک تخته‌ای بندازیم از نظر دیپلماتیک و دیگرون رو بترسونیم، میگیم که داریم اورانیوم غنی میکنیم، ولی این ربطی به واقعیت اقتصادی صنعتی و زندگی عمومی مردم ایران نداره.
آقای طاهری، حسن روحانی گفته که تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداره. با وجود سخنان قبلیش درباره دیدار با دونالد ترامپ این مسئله رو مطرح کرده. حالا توضیح داده چون این حرف رو در سخنرانی ها نمیتوان کاملا باز کرد، برخی ها فکر میکنن مقصود از مذاکره گفتگوی دو جانبه است. از دیدگاه شما چرا حسن روحانی تقریبا به فاصله چند روز دیدگاهش رو به طور کامل تغییر میده؟
به نظر من خیلی سوال مهمی است، برای اینکه برای اولین بار آقای روحانی متوجه شده که نمیتونه یک نقش مستقل از آقای خامنه ای رو بازی بکنه، حتی در یک چارچوب بسیار محدود. و این جریان همیشه در چارچوب نظام کنونی ایران که یک نظام دو سر هست، یعنی از یه طرف رهبر از یه طرف رئیس جمهوری وجود داشته. آقای خامنه ای از موقعی که رهبر شد در آغاز موفق نشد که آقای رفسنجانی رو به عنوان رئیس جمهوری کاملا کنترل بکنه، بنابراین آقای رفسنجانی یک سیاست خارجی مخصوص خود شده اونجا که میتونست ادامه داد. بعد آقای خاتمی همینجور، آقای احمدی نژاد این اواخر برید از آقای خامنه ای، ولی در حال حاضر آقای روحانی متوجه شده که به هیچ وجه نمیتونه نقش مستقلی بازی بکنه، بنابراین شاید بریم به طرف یک پارچه شدن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی، که این به نظر من تحول خوبی است، برای اینکه این شور و پلوغی و این سردرگمی که در جمهوری اسلامی بوده بسیار ضرر زده هم به ایران هم به جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام. اگر آقای خامنه ای موفق بشه که همه رو به یک خط بکنه، یعنی هر روز یه آخوندی یه نظامی یه چیزی نگه، رئیس جمهوری سازی نزنه، وزیر خارجه سازی دیگه نزنه، به نظر من راه برای مذاکرات واقعی بین جمهوری اسلامی و آمریکا بازتر خواهد شد. درست برعکس اون تصوری که شاید در نظر اول کرد، مسئله مناسبات با آمریکا که از زمان آقای رفسنجانی تا حالا یک وسیله ای بوده برای اینکه یکی از گروه‌های قدرت در تهران ازش استفاده کنن برای کوبیدن اون یکی گروه، تبدیل خواهد شد به یه مسئله فراگروهی، یعنی کل جمهوری اسلامی مذاکره خواهد کرد با ایالات متحده، همینجور که در زمان آقای خمینی میکردند.
با تحلیل امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، آشنا میشدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و نوبت شما شنوندگان گرامی است.
آقای روحانی گفته که هر کس فکر میکنه که با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین میرود اشتباه میکنه. حتما دست نزدیکان خودش در فساد رو شده، برای همین این حرف رو میزنه.
آقای جواد ظریف مثل همون کشتی آدیان دریا تو دمام دنیا سرگردون شده، سوار هواپیما میشه، از این شهر میره به اون شهر، از اون کشور میره به اون شهر که 4 تا دوست برای خودش پیدا بکنه. چوب حراج زده به منابع ملی، نفت، همه چیز بفروشیم، تخفیف میدیم، بیایید دنبال ما. این سرگذشتش درست مثل همون کشتی است.
این جمهوری اسلامی بقایای عمرش فقط در جنگ و سرکوب و کشت و کشتار و اعدامه، چیز دیگری نیست. انشالله که آقای ترامپ حواسش رو خوب جمع کنه، مواظب ایران باشه که جنگ خانمانسوز و نقشه کشیدن به هر شکلی از را بندازن. بقای عمر حکومت اسلامی به جنگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک گزارش تازه سازمان ملل متحد میگوید که ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و کشورهای دیگر ممکن است در جرایم جنگی یمن مقصر و مسئول شناخته شوند. این گزارش میگوید که تمامی طرفهای درگیر در یمن به نقض هولناک حقوق بشر دست زدند، که از آن جمله کشتار، شکنجه و خشونت جنسی، و این اعمال را به گفته این گزارش با مصونیت و بدون پیگرد قانونی انجام دادند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند که تمامی طرف‌های درگیر در جنگ یمن متهم به تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان هستند. این کارشناسان به آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایران و دیگر کشورها هشدار دادند که اگر همدست بودن آنها با مجرمان ثابت شود، ممکن است به عنوان کمک رسان و یاری دهنده به مجرمان مسئول شناخته شوند. این کارشناسان که تحقیقات خود را به سفارش شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام دادند، میگویند که حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران که شمال یمن را در دست دارند، طی 2 سال گذشته با گروگانگیری زنان از خانواده‌های آنها برای آزادی این افراد درخواست پول کردند. این گزارش می‌افزاید که تمامی طرف‌های درگیر در یمن به نقض هولناک حقوق بشر دست زدند، که از آن جمله کشتار، شکنجه و خشونت جنسی است، و این اعمال را با مصونیت و بدون پیگرد قانونی انجام دادند. این اتهامات شامل نیروهای مورد حمایت امارات متحده عربی نیز هست که در جنوب یمن حضور دارند و به تازگی در برخورد با نیروهای وفادار به عبدالرب و منصور، رئیس جمهوری کشور در منطقه عدن، پیشروی کردند. شورای انتقالی جنوب که از سوی امارات متحده پشتیبانی می شود، گروهی جدایی طلب و خواستار جدایی جنوب یمن است که تسلیحات خود را از امارات تحویل می گیرد. گزارش این کارشناسان می نویسد که هم نیروهای مورد حمایت امارات متحده و هم نیروهای وفادار به رئیس جمهور به خشونت‌های جنسی ادامه می دهند، و کارشناسان در این منطقه تا کنون 12 مورد خشونت جنسی علیه 5 زن، 6 مرد و 1 پسر 17 ساله را تایید کردند. در این گزارش همچنین موارد متعددی از ضرب و شتم، لگد کوب کردن، کتک با میله فلزی، چوب یا سلاح، شلاق زدن با کابل برق و استفاده از شوک الکتریکی، آویزان کردن از سقف برای ساعت‌های متمادی و کشیدن ناخون در بازداشتگاه‌ها ذکر شده است. این کارشناسان همچنین به پرونده دست کم 90 نفر رسیدگی کردند که طی 3 سال و نیم اخیر در یمن به قتل رسیدند. مرگ این افراد به دلایلی چون جنایت جنگی احتمالی از طریق حمله هوایی، گلوله باران مناطق مسکونی، مین‌گذاری، شلیک تک‌تیراندازها، قتل‌های سرخود یا مرگ در بازداشتگاه‌ها و یا به خاطر مسدود کردن راه تحویل کمک‌های انسان دوستانه رخ داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمال جندوبی، رئیس گروه موسوم به کارشناسان ارشد مستقل محلی و بین‌المللی، در بیانیه می‌گویند که مصونیت مجرمان جنگی در یمن شکل عادی به خود گرفته و خشونت‌ها و نقض حقوق بشر از سوی تمامی طرف‌های درگیر در یمن دیگر نباید تحمل شود. این کارشناسان مورد تایید سازمان ملل در گزارش خود از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند تا به آنها اجازه ادامه کار و همچنین اختیارات بیشتری داده شود تا با گردآوری شواهد بیشتر پیگرد قانونی مجرمان را امکان پذیر کنند.
گزارش ها از ایران حاکی هستند است که شماری از بازداشت شدگان تجمع در مقابل دادگستری مشهد در روز 20 مرداد ماه با خانواده‌های خود تماس تلفنی داشتند. بشنویم از روزبه بلهری.
اصغر سپهری، برادر محمد حسین سپهری، از امضا کنندگان زندانی بیانیه درخواست برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی دوشنبه شب در توییتی نوشت: از جمله کسانی که در مقابل دادگستری مشهد بازداشت شدند، جز 3 تن تماس‌های تلفنی کوتاهی با خانواده‌شان داشتند. او اشاره کرد اما هاشم خواستار، محمد نوریزاد و هاشم رجایی، 3 تن از این امضا کنندگان از امکان تماس با خانواده‌های خود برخوردار نشدند. راحله تارانی، فعال سیاسی ساکن کانادا و خواهر حوریه تارانی، از امضا کنندگان بازداشت شده بیانیه 14 امضایی میگوید خواهرش دوشنبه شب با خانواده خود تماس گرفته است.
حوریه کم صحبت کرده بود، ولی فقط اینکه مراقب خودتون باشید اینا، و هر سوالی که کرده بودن گفته بود که لطفا این سوالا رو از من نپرسید، بعد از دیگران خبر نداره چون تو انفرادی هستن. در پیتران در اعتصاب قضا نیستن دیگه، اینو حداقل گفته بوده که نیستیم، و خانواده ها قرار شده که هر روز ساعت 10 برن جلوی دادگستری باشن تا بالاخره خواهان رسیدگی به وضعیت زانشون بشن، و بچه های حوری هم از تهران دارن میرن اونجا که با برها خانواده زندان مشهد همراهی کنن.
از 14 فعال مدنی که خرداد امسال در بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند، تا کنون شماری از جمله حوریه تارانی، عباس واحدیان شاهرودی، محمد حسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، زرتشت احمدی راقب و کمال جعفری یزدی بازداشت شدند. همچنین از بین 14 کنشگر حوزه زنان نیز که مرداد امسال در بیانیه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تا کنون 7 از جمله نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم، فاطمیه سپهری، شهلا جهانبین، شهلا انتصاری، گیتی پورفاضل و زهرا جمالی بازداشت شدند. در همین حال 16 نماینده مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به احکام سنگین زندان برای فعالان کارگری اعتراض کردند. این نمایندگان ضمن اعتراض به احکام صادر شده برای مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و ندا ناجی نوشتند که اقدام آنها برای حضور در تجمع روز جهانی کارگر در اردیبهشت سال جاری خلاف قانون اساسی نیست. علی مطهری، پروانه سلحشوری، الیاس حضرتی، غلامرضا حیدری، قاسم میرزایی نکو، فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی و حمیده زرآبادی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. خانم سلحشوری روز یکشنبه در تذکری در جلسه مجلس گفته بود:
بر اساس اصل 27 قانون اساسی آزادی اجتماع تعریف شده است. در روز کارگر عده‌ای در حواشی مجلس برای مطالبات صنفی کارگران اعتراض کرده بودند که تعدادی را زندانی نمودند. پس از مدتی تعدادی آزاد شده، اما تعداد دیگری هنوز در زندان هستند. اخیراً حکم مرضی امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 و 11 زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 حکم میدن.
16 نماینده مجلس همچنین در نامه خود به رئیس قوه قضاییه به وضعیت نوشین جعفری، عکاس زندانی، اعتراض کردند. سخنگوی قوه قضاییه گفته که او به دلیل اهانت به سید الشهدا و عزاداری و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. در روزهای اخیر دادگاه‌های انقلاب احکام زندان و حتی شلاق را علیه فعالان کارگری و صنفی صادر کردند.
و دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
مقامات ایرانی می‌فرمایند که عربستان گاو شیرده برای آمریکاست. می‌خوام بدونم که آیا ایران گاو شیرده برای آقای اسماعیل هنینه نیست که به گفته خودشون 360 میلیون دلار در سال بهش میدن؟
ممنون از آقای سعید مولایی که حسرت را به دل خامنه‌ای و مسئولین ورزش کشور گذاشت تا او را به پایش قربانی کنند. قهرمانان سابق که در مقابل اسرائیل مسابقه ندادند و خود را فروختند و دست خامنه‌ای را بوسیدند و چپیه به گردنشان انداخته شد و پولی هم گرفتند و باشگاهی و شرکتی زدند، باید جبران اشتباهات خود را بکنند تا نشان دهند که قهرمان بودند و درسی برای قهرمانان آینده شوند. این نظام همیشه مصلحت کشور و مردم را دیر می فهمد، ولی بالاخره خواهد فهمید و آقای مولای عزیز این روند را تسریع کرد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است. شما در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان آشنا میشید. دیدگاه شما به همون اندازه اهمیت داره و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. خدا نگهدار تک تک شما باد.